يصبحكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث اجتهاد و تقلید مباحثی مطرح شد در رابطه با کلمه اجتهاد لغتاً و اصطلاح اجتهاد در بین فقها و اصولیین و بعد تقسیماتی در مورد اجتهاد. اجتهاد به معنای ملکه یا به معنای فعلیت، اجتهاد مطلق یا متجزی، اینا خب در روزهای قبل، در هفته گذشته، چهار روزی که بحث داشتیم به اینها گذشت. حالا بسیار خوب، اجتهاد رو معناش رو فهمیدیم، اقسامش رو هم دانستیم. سوال اینه که این اجتهاد چه اثری دارد و چی یترتب علیه؟ حالا کسی شد مجتهد، چی کار میتونه بکنه که قبلا نمیتونست و غیر مجتهد نمیتواند؟ چه اثری بار است بر اجتهاد؟ میره خب زحمت میکشه 10 سال 20 سال 30 سال، شد مجتهد. حالا که شد مجتهد، به قول معروف، خب چه گلی به سرش میزنم؟ بله؟ اینم جز آثار اجتهاد. در رابطه با اجتهاد ما از نظر روایات سه تا مطلب داریم، سه اثر. یک اینه که خب حالا خودش میتواند به فتاوای خودش در مسائل عمل کند، جواز و عملهی به اجتهاده، خودش میتونه به اجتهاد خودش عمل کند. این قضایا قیاسات ها معه دلیلم نمیخواد، برای اینکه معنای اجتهاد اینه که در مسائل حجت پیدا کرده. مسائل ابتدا و اول کار همش خب برد شک، اینجور هست یا نیست، حلاله یا حرامه، حرامه یا حلاله، هی همش یا شک. اما وقتی اجتهاد کرد به حجت میرسه. حالا شما تعبیر کن اطمینان، تعبیر کن علم، تعبیر کن حجت، حجت میرسه. و وقتی خودش رسید به حجت، در هر مسئله حجت دارد و طبق حجتی که دارد عمل میکنه. حالا گاهی حجت بر تکلیف، گاهی حجت بر عدم تکلیف، ولو کانه و البراء، میگرده، دلیلی پیدا نمیکنه، دلیلی وجود نداره. ینتهی به رفع ما لا یعلمون، ینتهی به کل شیء لک حلال، این میشه براش حجت. پس مجتهد در مسائلش میتواند خودش به اون چرا که اجتهاد کرده عمل کنه. مفروض اینه که عالمون یا ذل حجه است. حالا عالم یا عالم به حکم واقعی است، یا عالم به حجت، یا عالم به ترخیص، یا عالم به معذوریت، و همه اینها همون علمه که برای خودش میشه حجت. البته ضمن این که همین آقای مجتهد با داشتن این آرا یجوز و له الاحتیاط، احتیاط مسئله دیگر است، میتونه احتیاط بکنه، احتیاط حسنون علا کل حال. ولذا دو جا مرحوم آخون در کفایه دو جا مطرح شده، هم در بحث براءت هم در بحث خبر واحد، بعد از این حجت هم تمام شد هر طرف یحسن الاحتیاط. بله یجوز چی حالا اومد حالا عرض میکنه، پس به خودش میتونه عمل کنه، احتیاط هم میتونه بکنه. بله صحبت اینه که آیا دیگه نمیتونه تقلید کنه؟ یحرم علیه تقلید، این کلمه ای که متداول بود سابقا، شاید هنوزم خیلی ها بنویسن چون من ندیدم دیگه، حالا خیلی اجازه اجتهادای حالا مهم نیست، اون و که بنویسیم یحرم علیه تقلید سابقا بود، اجازاتی که بزرگان سابقا نوشتن همه دنبالش، فقط وصل الى مرتبه من الاجتهاد و یحرم علیه تقلید و امثال این. اما نه، اینو اشاره کردیم قبلا، بعدم باز مفصل تر، نمیگیم یحرم علیه تقلید، نه، حالا به مرتبه اجتهاد بالقوه رسیده، اگر یک کسی ولو در یک مسئله اجتهاد کرده باشه به یه نتیجه رسیده باشه بالفعلیه، الان به اجتهاد خودش هازا حرامون، ولو دیگری میگه جایزون، نمیتونه از او تقلید کنه. چرا؟ برای اینکه خودش به حجتی رسیده که میگه حرفمو باطله، حرف باطل که نمیتونه تقلید کنه، عمل کنه. اگر در یه مسئله یا چند تا مسئله یا یک مقدار از مسائل، مثلا باب طهاره را اجتهاد کرد به نتیجه رسید، میتونه احتیاط کنه، اما نمیتونه تقلید کنه برخلاف این رأی، چون خودش به این نتیجه رسیده، حجت پیدا کرده، برای اینکه اون رأی باطلون. و رضا عرض کردیم یه وقتایی هم یادآوری میکردیم تو این الان پای شما بزرگان این چنین در بحثها گفتگوها تو همین جلسات، این لب پرتگاهه، اگر رسیدید به درستی یک استدلال و حجت، دیگه نمیتونید تو این مسئله تقلید کنید. اینی که به حجتش رسیدی معناش اینه که اون آقا ولو اعلم ولو بزرگتر ولو چنین ولو چنان، اما رأیش باطله. خب بی خود میگه نه نه ممکنه بگه، ولی واقعا عمده همینه، واقعا اون مسئله رو اجتهاد کرده، یعنی همینی که تو کلاس نشسته درست فکرشو کنه و انقلبن به اون چی که حالا گفته شده برسه، اعتقاد پیدا کنه به این، به صحت این روایت، به دلالت این روایت و امثال اینهاش، نه اینکه فعلا لفظش تکرار بشه، برسه به این که الان قلبن اعتماد داشته باشه. خب قلبن میدونه حرف او باطله، چی عمل کنه به اون؟ حرف درستی هم هست. بله اینو شما نخواسته باشید بگیم، لااقل یه پیش مطالعه مختصر شما بکنید به این نتیجه میرسید. بله همه رو از خودتون سلب نکنید. اگر مبتنی بر او باشه بله هنوز رأیتون تامه، این احتمال باعث میشه همین نکته را که الان نسبت این مطلب اعتماد نداره با اون توجه به اون احتمال، ما عرض میکنیم اگر برسه به اونجا. بنابراین در مورد یحرم علیه تقلید ما میگیم نه، بله قول مجتهد دیگر در این جایی که خودش تقلید کرده دیگه براش حجت نیست، چون فرض اینه علم به خلاف او داره، حجت بر خلاف او داره، دیگه برای او نمیشه که اینو حالا بعد مفصلترم بیان که خواهیم کرد، چون خب یه مسئله ایست که خلاف مشهور قدماست در حقیقت. این یه اثر عمده مال اجتهاد.
چون این بس یه دوباره تقلید بعدا دوباره
بله. مسئله دومی که مطرحه اینه که دیگری یجوز از او تقلید کنه، جواز تقلید دیگری از این آقا مجتهد. حالا اینکه اعلم باشه یا نباشه اون شرطون آخر، اصل جواز تقلید للمجتهده، ازا علم به اختلاف در آرا اون وقت بحث میده سراغ اعلم و غیر اعلم، و الا اختلاف نباشه که اعلمیت لازم نیست. اصل موضوع جواز تقلید، ادله جواز تقلید، تقلید عن المجتهد، همون عنوان مجتهد رو داشته باشه، جواز تقلید داره. خب جواز تقلید مال کجاست؟ اون روز شاشم به اشاره مال جاییست که این آقا الان رأی داشته باشه، یعنی اجتهادش بالفعل باشه، مواردی رو استفراغ وز کرده باشه و رأی داشته باشه. اما اگر بالقوه مجتهده ولی هیچ جا رو هنوز رأی نداره، اجتهاد نکرده بالفعل، خب این که جایز تقلید نیست. این اثر، حالا دونه دونه میخواییم تحلیل کنیم، اثر جواز و تقلید مترتبون بر فعلیت، یعنی جایی که اجتهاد کرده باشد، استفراغ الوز کرده باشد، به نظر و رأی رسیده باشد، اون وقت از اون رأی میشود تقلید کرد. اما تا وقتی قدرت است و بالفعل نشده و بالقوه رأی نیست تا جایز و تقلید باشه. یقه و سؤال از یک حیث دیگر که آقا شما دلیلتون بر جواز تقلید چی؟ میگید رجوع الجاهل الالعالم. بله اون عامی مسئله پرس، اون جاهلون الان هر مسئله شک میکنه، یقین نداره، حلال حرام چنینه چنان، اون جاهلون شاکم جزء مرحله ایست از جهل. اما این آقای مجتهد ولو بالفعل اجتهاد کرده، اما عالمون الان این مسائلی که میگه علم داره به انه حکم الله، اینو که نداره. پس جناب مجتهدم جاهلون کو عالم؟ عالم پیدا کن. کی بود اون آقا؟ آقای فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کو اهل الذکر؟ ها؟ داریم الان تو دنیا غیر از حجت الله داریم؟ بله؟ به نسبه یعنی چی؟ پس مسئله ای رو که داره میگه هیچ کدومشه، نه به نسبه، چند تاشو علم داره، بهترین مجتهد، بالاترین مجتهد، کجا علم به احکام واقعیه داره؟ حالا پس علم به حکم نداری؟ اون آقا اومده میگه حکم چی چیه؟ وقت میتونه از شمایی که جاهلی تقلید کنه؟ بله این یه مشکله ایست در باب تقلید. مرحوم آقای آخوند تمهلی داره با چند تا انقلت و قلت. انقلت حجیت و شی شرعن مطلقا، حجیت معناش علم نیست، حجیت معناش منجزیت و مقذریته. هر جا حجت داری معناش چیه؟ معناش اینه. اگه مطابق واقع باشی معذور نیست، اگر مخالف باشی معذوری. همین معذوریت بعد معذوریت، منجزیت و مؤذریت. اگر دو تا اگره نتیجه کار مجتهد رسیدن به دو تا اگره، اگر کان کذا فکذا و اگر یکون کذا فکذا. مجتهد نتیجه کارش اینه، دو تا اگر. پس کو علم؟ این که لا توجب القطع به ما ادعا الیه من الحکم و انه لیس اثره الا تنجیز الواقع مع الاصابه و العذر مع عدمها فیکون رجوعه الیه رجوعا الالجاهل، نه رجوع الجاهل الالعالم. قلت مرحوم آخون اینو اینجور جواب میده، نه الا انه عالم به موارد قیام الحجت شرعیت علی الاحکام. مجتهد داره میگه در حقیقت اگر میگه فلان چیز واجبون، معناش اینه ما در باره وجوب حجت داریم. حجت داریم میشه ان علمن میگه، در باره وجوب حجت داریم. ایها المقلد، ایها السائل، ایها کسی جاهلی نمیدونی میگی این واجبه یا واجب نیست، میگم بله. بله یعنی چی؟ یعنی در باره وجوب حجت داریم. اون آقا هم در همین مطلب از او تقلید میکنه، میگه من نمیدونم که حجت بر وجوب داریم یا نداریم، این آقا میدونه و من از قول او مطابعت میکنم به عنوان رجوع الجاهل الی العالم، تبعیت جاهل از عالم. الا انه عالم به موارد قیام الحجت الشرعیه علی الاحکام، و اینو بیان میکنه در حقیقت وقتی داره میگه واجبون، مفاد کلامش کی حرفش اینه که بله حجت بر وجوب داریم، بیشتر هم نمیتونه بگه. این قلت مرحوم آخون که بسیار خوب، یه جایی رسیده به حجت روایت چنین و چنان بر وجوب، بگه حجت بر وجوب داریم. اما یه جایی به هیچی اینا نرسیده، اماره ای وجود نداره، رفته مراجعه میکنه به قبح عقاب بلا بیان، میگه جایزون، نه وجوب نداره به دلیل قبح عقاب بلا بیان. اینجا چی میگه؟ مقلد از او در چی تقلید میکنه؟ علم به حجت که ندارد. پس مقلد در چی از او تقلید میکنه؟ مرحوم آخون میگه قلتو هو عالمون بالمقدمات، اینی که رفته گشته روایات دیده اینور اونور تعارض چنین، عالمون به این که حجت نداریم. بله مقلد دیگه خودش میفهمه قبح قابل بیان یه مطلب عقلی است، عقلی هم اون میفهمه خودش. در حقیقت مجتهد در اینجا کارش همینه که بگه حجت نداریم، همینو داره بیان میکنه. این دو تا انقلت و قلتی که مرحوم آخون در کفایه راجع به این مطلب دار، حجت عقلی او خودش میدونه، حجت عقلی که مال همه یکسانه خودش میدونه، اون دیگه نمیتونه تقلید کنه. او میدونه عقلا که بله بدون بیان عقاب نیست، همینو خب اونم میدونه خودش.
اگر کسی برات شرعی قائل نباشه در مقام حالا عقلی باشه بعد اینو بنویسه،
بله بله او خودش میدونه. بعد مرحوم آخون تو این عبارت تو این قلت و قلت اصول نقلیه رو مطرح نکرده. دو تا این قول داشت، یک در جایی که حجت داره عالمون به وجود الحجه، دو عالم به عدم حجت هست، اون وقت او وظیفه عقلی خودشو میفهمه دیگه هیچ. اما حالا اگر مجتهد به اصول نقلیه تمسک کرد، براءت نقلی، رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، در این موارد چی؟ بله اینجا رو مجتهد یه پلم جلوه، میگه اینجا دلیلی حجتی بر حکم نداریم و یه همچین اصل شرعی هم داریم، براءت، و اینجا مسبب براءت و از این جهت حلالون، این حلالون رو یه حجتی شد براش، حجت پیدا کرد بر حلالون و از این جهت فتوای به حلیت میدهد. مجتهد عالم به موضوع که حجت نداریم و مجتهد عالم به حکم هست و اینکه اینجا مرجع براءت، مقلد در هر دو جهت ازش تقلید میکنه، چون این دوتا شد مورد علم، علم پیدا شد. اما یبقى کلام در استصحاب، اونجایی که مجتهد در یک مسئله میرسه به استصحاب و با استصحاب به یک نتیجه میرسد، اینجا ارتباطش با مقلد چی میشه؟ رجوع الجاهل العالم، این چی میگه؟ مجتهد، حالا یه نظر بدوی، مجتهد میگه الان دلیل بر حکم نداریم، سابقا حکمش این بوده پس حالا هم هست، سابقا حلال بود دلیلی بر حکم نداریم، استصحاب میکنیم حلیت را برای خود مجتهد، الان اینجا حجت شد این استصحاب بر حلیت، مقلد ازش چی تقلید کنه؟ ها مواردی را که مجتهد به استصحاب به نتیجه میرسد، مسبب تقلید کجاست؟ رجوع الجاهل الالعالم کجاست؟ استصحاب که علم نمیاره که، مثل این علم که نیست، حجت نه، یه مشکل اینجا داره که این استصحاب، این حلیت ناشی از استصحاب مال کیه؟ ها؟ مال من کان علا یقین فشک، این حلیت مال اونه، این مقلد که الان اومده پرسیده که اینا سرش نمیشه، من کان علا یقین فشک نیست، مجتهد خودش میتونه بگه بله حکم من در این مورد حلیت، برای اینکه حلیت سابق یقینی است، الان شک دارم درش استصحاب میکنم، من یقین سابق دارم، شک لاحق دارم، حالا استصحاب میکنم. اون آقای مقلد تازه از راه رسیده، میگه حکم اینجا چیه؟ هیچی نمیدونه، نه سابق میدونه نه لاحق میدونه، هیچی نمیدونه، او که استصحاب نداره که. این نتیجه‌ای که من بهش رسیدم موضوع برای من تمامه، برای شخص خودم این موضوع الان در مقلد حاصل نیست، پس برای او چیکار کنه؟ میتونه برای او فتوا بده؟ یا هرچی این آقا کل مقدمات هم بگه، مخلط که این مقدمات رو نداره. تو استصحاب بکنه الان ها، اینجا این مشکل باقی میمونه. مرحوم آخوند در اون ان قلت و قلت مورد قیام الحجه بالاماره رو معین کرد، مورد قیام الحجه بالبراءت نقلی هم عقلین هم معین کرد که چجور میشه، نقلیش هم نگفت اضافه کردیم، اما در مورد استصحاب چیکار کنیم؟ این رابطه مقلد و مجتهد در اینجا چی میشه؟ آیا مجتهد در مواردی که احکامی رو به استصحاب اجتهاد کرده و نتیجهش به اونجا رسیده، آیا اینو میتونه فتوا بده برای مقلدش؟ اینجا حالا راههایی هست. استصحاب اونی که مشهوره میگن دو رکن داره، یقین سابق شک لاحق، من کان علی یقین فشک، تو متن روایات کنت علی یقین فشکت. این دو رکن داره، قائمه استصحاب با این دو رکنه. اما تو این دو تا رکن، اولا آیا شک، شک واقعی حقیقی، حالا نه من در یه موردی، حالا خودم یقینا سابقا چنین بود، حالا ظن به خلاف دارم، آیا دیگه نمیتونم استصحاب کنم؟ چون یقین سابق داری اما شک لاحق نداری، الان شک نداری، ظن به خلاف داری. آقای اونجا میگن نه، مراد از شک عمه، مادامی که یقین به خلاف نداری ولو ظن به خلاف داشته باشی، سابقا حلال بود حالا نمیدونم حلال یا حرام، ظن به خلاف دارم، یعنی ظن به حرمت دارم، میگن نه بازم استصحاب کنه علیت را. لباس هم طاهر بود، یه جایی ترشح شد، نمیدونم به لباس هم رسید یا نه، ولو ظن به این که اصابت کرده باشه به لباسم، نه استصحاب کن طهارت را. میگید شک اعمون من از ظن به خلاف، ظن به وفاق، هرچی یا شک متصابت طرفه اعم از همه ایناست، یعنی مادام عدم العلم. از کجا میگی؟ به قرینه بعضی از روایات که خود روایات میگه اذا کنت علی یقین فشکک، به همون یقین اول عمل کن، حتی یعطی علیک بینتون، یا یقینون یا امثال این تعبیرات، حتی ورده پایینش. پس تا وقتی یقین به خلاف نداری همون استصحابت باقیست. بنابراین از این نظر صحنه مقلد وسیع شد، مادامی که علم به خلاف نداره هر جوری باش. اما مشکلش اینه که یقین سابق هم نداره، مقلد الان شک داره، بالاخره یقین نداره، ولی نمیمد سوال بکنه. حالا هر مرتبه شک متصابت طرفین، شک کمتر، شک بیشتر، هر جوری باشه اون مشکلی نداره، شک فعلی لزومی نداره، ولی یکفی عدم العلم، تو همین عبارتهای خودشون هم آقایون دارن، اما به تعبیر در خود به اصطلاح مقلد شاد که در حکم اما فعلا او شعنن تعبیر کفایه، بلی یکفی فیه عدم العلم کما یشهد علیه قوله حتی تعلم و انقضه به یقین آخر. ولی زا میگیم استصحاب شامل ظن به خلاف هم میشود، اینش مشکل نیست. و اما در مورد یقین سابق از نظر که یقین ثابت که میخواد استصحاب. این مقلدی که الان اومده سوال میکنه که این یقین ثابت نسبت به احکام و امثال موارد نداره، بله یه مواردی در شک در موضوعات به خودش احاله میکنید، صافم تو توی عروه یا کتابای، اگر یقین داشتی که لباست پاک بود و حالا شک میکنی بنا بگذار بر طهارت، بسیار خوب. این در حقیقت موضوع استصحاب رو دادی دست خوده به اصطلاح مقلد، فقط از نظر حجیت استصحاب شما میدونی، ادلهش شما دیدی، روایاتش شما دیدی، او از این نظر تقلید میکنه. اما نه، در احکام، احکام سابق، بعد حالا شک دارم در بعضی از موارد حکم سابقش هم اصلا نمیدونه، من دارم استصحاب میکنم احکام سابق رو، من میدونم یقین سابق دارم، او که یقین سابق ندارد. با اینکه یشتر تو در استصحاب یقین سابق، بله آقا هیچی شک بوده، همش عدم العلم بوده. الحمدلله الحمدلله، دنیای جهل وسیعه، هیچ محدودیتی نداره، قبلش هم شک بوده و جهل بوده و هیچ اصلا توجه نداشته، غفلت بوده، هیچ. اینجا رو چیکار کنی؟ اینجا موکول میشه به یه بحثی که در باب استصحاب در تنبیه دوم مطرح شد، یه مشکله عام نیست حتی برای مجتهد در موارد استصحاب در احکام، کجاشه که مجتهد یقین سابق داشته باشد؟ ها کجا رو داری؟ همه این مواردی که در سرتاسر فقه مجتهدین به استصحاب تمسک میکنن، حالت سابقه یقینیشون چیزایی است که از حجت گرفتن، دلیل بوده، یه روایت بوده در یک مورد، بعد مورد بعدش مشکوکه، حالا همون حکم رو استصحاب میکنیم. اون حکمی که از این روایت فهمیدیم یقینی بود؟ یقینی که نبود، حتی اکثر حجت شما آیا خونم گفتید حجت یعنی معذریت و منجزیت، اصلا حکم ظاهری هم وجود پیدا نکرد تا بگیم حکم ظاهریش یقینیون و استصحاب میکنی، فقط یه منجزیت و معذریت ولا غیر. پس آقای مجتهد شما چی رو دارید استصحاب میکنی با اینکه یقین سابق ندارید؟ همه مواردی را که در فقه مجتهدین والا مقام به استصحاب تمسک میکنن از این قبیل،
یقین به حجیت هم نداره
داشته باشه، حالا عرض میکنم. پس یقین به حکم که این واقعا کانه حراما، اینو که نداره، یقین به حجیت داره. حجیت یعنی منجزیت و معذریت چی؟ این روایت در حد مدلول خودش و فرض اینه، اون روایت اون مدلول الان دیگه دلالت ندارد، اگه دلالت داشت که استصحاب نمیخواست، توجه کردید ها؟ اون دلیل که قابل استصحاب نیست، اون دلیلمون فرض اینه منتفیه، ولذا حالا داریم میریم صحبت به اصطلاح در حقیقت استصحاب مدلولش، او خودش یقینا منتفی شده، در او شک ندارم، ولذا او که قابل استصحاب نیست. پس حالا من این مجتهد چی دارم استصحاب میکنم؟ ها تابر هستم به مقلد، یا مقلد حالا بخوام چی استصحاب کردم مثلا به او چی؟ این اشکالی که اونجا در تنبیه دوم بحث تقلیدم نیست، کلیتا مرحوم آقای آخون میگه آقا این اشکال در همه استصحاباتی که بهش گرفتاری میاد، چیکارش کنی؟ اونجا مرحوم آقای آخوند یه طرحی میده، میگه آقا استصحاب، هی میگید یقین سابق و شک کلاهه، شک کلاهه را که شفتیم رفتیم و شستیم و گذاشتیم کنار، یعنی عدم العلم. اما یقین سابق به ما هو الان یک وجود نفسانی یقین داشته باشم، نه اینم لازم نیست. استصحاب در حقیقت مجموع ادلهش نتیجهش اینه، پیوست بزن بین سابق و لاحق. استصحاب پیوست بین سابق و لاحقه. این پیوست از دلیل استفاده می شود. یقین مرآتیت داره، سابق به هر نحوی که بوده در واقع در خارج در لاحق هم هست. فیکون تعبیر مرحوم آخون اونجا، فیکون و دلیل علی السابقه دلیلن علی اللاحق، همون حجت سابق یتم علی اللاحق. ادله استصحاب میگه کنه فرض کن سابقت سبعت به یه روایت، خود روایت شامل اینجا نمیشد ولی با پیوست بزدیم الساق کردیم، پس کنه همون روایت شامل اینجا هم میشود. فیکون الحجت علی السابق هی الحجه علی اللاحق. اون وقت حالا الان میشه مجتهد در این مورد عالم بالحجه و برمیگرده به همون عرف اول که مجتهد فتوا نظرش رو این بیان میکنه، عالم بهذا مقلد در این مورد جاهلون، میشه رجوع الجاهل الى العالم. بله؟ بله، حتی در موضوعات که وابسته به علم خود شخص میشه، بله، موضوعات عامه که به اصطلاح تشخیصش به ید الفقیهه، بله اونم همینطور میشه. بنابراین مجتهد میشه عالم به موارد قیام حجت و به همین علم به قیام حجت خبر میده، میگه من میدانم که در این مورد حجت داریم، حالا حجت اماره‌ای، حجت استصحابی، یا حجت نداریم و جای براءت، یا حجت نداریم و حالا خودت میدونی به عقلت مراجعه کن. و مقلدم در اینها تقلید میکنه. پس نتیجه این که یسه آقایی که شد مجتهد برای خودش عمل به رأیش جایز، آیا میتواند تقلید کنه یا نه؟ میتواند بناءً علی ما یأتی ثالثاً یجوز و تقلید الجاهل عن و رجوع الی، این اثر سوم اجتهاد. این از نظر قضیه تقلید. اون وقت یه بحث دیگه میاد، حالا این اثر مال مجتهد مطلقه یا مال مجتهد متجزی هم هست؟ بله آقا،
استصحاب مجتهد بله
استصحاب مجتهدم، خودش الان مجتهد استصحاب کرد، یقین سابقم مال مجتهده، ولی به وسیله این استصحاب رسید به وجود حجت. مقلد شاک کن بله، ولی استصحاب مجتهد اومد به وجود حجت رسید، حالا بیان وجود حجت میکنه. بله همین اثر سوم جواز و تقلیده، یک جواز و عملهی به نفسه، دو جواز یا عدم جواز رجوعهی الی غیره، سه جواز و تقلید الغیره ان. اون وقت اینا چه در مجتهد متجزی و چه در مجتهد مطلق نسبت به متجزی هم اون جاهایی را که رأی دارن، بله در اون موارد دیگری میتونه به او مراجعه بکنه، بله در جایی که رأی ندارد طبعا موضوع ندارد. این اثر اول. بحث دوم درباره مجتهدین عموماً یه منصبی که بهشون واگذار شده و هو منصب القضا، منصب قضا هم دارن. این منصب دوم مجتهده که قضاش نافذون، نفوذ قضا، اینی که اگر حکم کرد نمیشه از حکمش تخلف کرد، میشود زی اثر. این به تعبد من الشارع. اون وقت ببینیم این رو شارع قرار داده به چه دلیل بالاشاره، و آیا شامل مجتهد مطلق و متجزی هر دو می شود یا نمی شود، انشالله فردا بیاری خدا. و بعدم اون وقت یه بحث دیگری داریم که این در صورتی که مجتهد مجتهد انفتاحی باشد، اگر انسدادی شد از مجتهد انسدادی میشه تقلید کرد یا نه، اونم انشاءالله فردا.